برنامه ها برای استفاده هرچه بیشتر شما بارگذاری میشه. هنگام طلوع خورشید هم به افق شهر مقدس قم 5:44 است. بر کرانه نور تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 95 و 96 از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی عاملی آخرین برنامه هست. تقدیم شما و خدا نگهدار.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم حلل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين عجزا عليما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما.
همونطوری که ملاحظه فرمودید اساره این دعای مبارک در سه فصل خلاصه می شود. فصل اول برای بیان معیار و محل بحث است. فصل دوم در این است که حالا که محل بحث مشخص شد فرق بین مجاهد و غیر مجاهد چیست. فصل سوم در اون مقدار تفاوت هست که چه اندازه از هم امتیاز دارن. در فصل اول فرمود لا یستوی قاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون. گاهی برای بیان نفی تساوی و تماثل بین زشت و زیبا حسن و قبیح آیه نازل می شود، گاهی برای بیان نفی تساوی درجاتی که برای همه افراد مؤمن و حسن مطرح است نازل می شود. اون آیاتی که می گوید لا تستوی الحسنة ولا السیئة، لا یستوی الخبیث و الطیب، لا یستوی الاحیاء ولا الاموات، ولا الظلمات و النور، ولا الذل ولا الحرور. اون برای آن است که ثابت کند حق و باطل مساوی هم نیستند در امت. اما در این آیه بفرماید هر دو طرف بر حقن، چون هر دو طرف مؤمنن، منتها یکی فاضل است به دیگری افضل. پس این لایستوی هایی که در قرآن هست به این دو قسم تقسیم می شود. و اگر قید من المؤمنین نبود، مجاهد با اون کسی که مجاهد نیست و مؤمن نیست، عدم تساوی اونها از قبیل عدم تساوی حی و میت، عدم تساوی ذل و حرور و ظلمت و نور و خبیث و طیب بود. چون من المؤمنین را ذکر فرمود، معلوم می شود که محل بحث اون مؤمنی است که جهاد نکرده است. اون مواردی که جهاد واجب بود و یه عده ترک کردن، اونها را ذات اقدس اله با نکوهش نام میبرد. در سوره مبارکه توبه آیه 86 و 87 این است: و ازا انذر سورتنا آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنک اولو الطول منهم و قالوا درنا نکن مع القاعدین ردوا بان یکونوا مع الخوالد و طبع على قلوبهم فهم لا یفقهون. یعنی وقتی دستور جهاد برسد، اونها که وضع مالیشون خوب است، دارای طولن، یعنی اون سرمایه هایی که عمد دار است، زیاد میماند، اونها رو میگن طول. فرمود اونایی که دارای امکانات زیاد هستند و رفاه طلبن، اونها برای اینکه در جبهه شرکت نکنن از شما اجازه میخواهند که با قائدین همراه باشند، یعنی سالمندان، نوسالان، بیماران، اینا که قائدن، این سرمایه‌دارها و متکاسران هم میخواهند با قائدین باشند، نه با قائمین. و قالوا ذرنا نکن مع القائدین، ردوا بان یکونوا مع الخوالف. اینا خوشن با کسانی باشن که در پشت جبهه مونده اند، مثل زنان پیر، مردان پیر، کودکان خردسال و بیماران. رزو و ان یکونو مع الخوالف، به هیچ عذری هم نداشتن و جهاد هم بر اینها واجب بود. فزفمود به طبق على قلوبهم فهم لا یفقهو. اینها میتن، اینها را در این فصل اول آیه محل بحث مطرح نفرمود. محل بحث شامل اینها نمی شود، چون اینها در حقیقت مؤمن نبودند. چه اینکه در همون سوره مبارکه توبه آیه 24 به کسانی که جهاد بر اونها واجب بود و تخلف کرده اند، اونها رو تهدید کرد. فرمود قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و انوار اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترلونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربسو حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. همون شما گاهی میگوید ما کار داریم، گاهی میگوید بچه ها تنها هستن، گاهی میگوید تجارت خونه سرپرست ندارد، گاهی میگوید مسکن نیازی به بازسازی دارد، گاهی میگوید اموال محافظی ندارد. اینا رو بهانه قرار دادیم. اگر اموال و ازواج و عشیره و آبا و امثال ذلک پیش شما از خدا عزیزترن، منتظر عذاب الهی باشید. این فترت بسو یعنی صبر بکنید، این یه تهدید است. خب این گروه کسانی هستند که جهاد با اینها واجب بود و عمدن ترک وظیفه کردند و نرفتند، اینها خارج از محل بحث هم. چون ذات اقدس الله اینها را مؤمن ندانست و اینها را تهدید کرد، به اینها وعده حسنا نداد. پس اون گروهی از مؤمنین داخلند که ترک وظیفه نکردند. وظیفه هم همونطوری که قبلا در همین سوره مبارکه نساء گذشت، در آیه 71 این چنین بیان شد: یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. حالا اونجا که نفر جمعی لازم نیست، نفر گروه لازم است، در اون موارد یه عده با همت بلند به جبهه رفتن، یه عده که رفاه طلب بودن نرفتن. پس اونجا که جهاد واجب عینی نبود و این مؤمنین هم خلاف شرع نکرده اند، اونجا محل بحث است. چون این مؤمنین احیانا ممکن بود طلبکار باشن یا خودشون را همتای مجاهد معرفی بکنن، در این زمین لازم بود که آیه نازل بشود، وگرنه اولی الضرر اونا داعیه ای نداشتن و طلبکارم نیستن. اونا فقط قصه میخورن که چرا ما معذور بودیم و نتوانستیم شرکت کنیم. در شأن نزول این آیه گفته شد که هم بعضی از مؤمنین نگران بودن، هم بعضی از معذورها. ذات اقدس اله درباره معذورها فرمود: لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی الذین لا یجدون. اینها حرجی ندارن و اونهایی هم که آماده حضور در جبهه بودن ولی تو امکان اعزام نداشتی، اونها هم مشکلی ندارد. از اون گروه قرآن به عظمت یاد کرد، چون در حقیقت پنج گروه حالا قابل حصر عقلی نیست، شاید بیش از اینها هم باشند. پنج گروه را قرآن در زمینه‌های جنگ نام می‌برد. یه عده که مجاهدین و پیشتازان جبهه‌اند که این آیه ناظر به تبیین درجات فاضلانه اوناست. گروه دوم مؤمنینی هستند که خلاف شرع نکردند ولی تنبلی کردند. گروه سوم معذورها هستند که اولو ضررند. این سه گروه را آیه به طور صریح یا ضمنی اشاره فرمود. چهارم همین گروهی بودن که در سوره مبارکه توبه و غیر توبش اشاره شده است که اینها خلاف شرع کردن در حقیقت، که تو به اعراب قلوبهم فهم لا یفقهون. گروه پنجم اون نیروهای اعزامی هستند که تا مرز اعزام رفتن ولی امکان اعزام نبود. قرآن نه تنها از اینها به بدی نام نمی‌برد و نه تنها اینها را مؤمن می‌داند، بلکه اینها را جزء اوحدی از افراد مؤمن می‌شمارد. می‌فرماید کسانی که آمادگی را به اطلاع شما رسوندند و تو وسیله نداشتی که اینها را به جبهه برسانی، خودشون هم فاقد امکانات بودند. وقتی فهمیدن تو نمیتوانی اینها را اعزام بکنی، تولوا و اعینهم تفیض من الدمع، چشمانشون از اشک میریزد، نه اینکه گریه میکنن که چرا به جبهه نرفتن. در چند جای قرآن این تعبیر آمده، یکی درباره همین افراد است که آمادگیشون رو برای حضور در جبهه اعلام کردن ولی نه خودشون وسیله داشتن نه دولت اسلامی قدرت اعزام اینها را داشت. ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون، ولا علی الذین اذا اتوا کل تحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا و اعینهم تفید من الدمع. فمد نه خودشون وسیله داشتن که برن، نه تو امکانات کافی داشتی که اینها را اعزام بکنیم. اینها ناامید به خانه هاشون یا به محل کارشون برگشتن و اعینهم تفیض من الدمع، در حالی که گریه می کردن که چرا ما به جبهه نرفتیم. این گریه اگر عادی باشد، در حد معمولی باشد، میگن فرونکس یبکی، گریه می کند، یا فرونکس چشمش اشک می ریزد. این تعبیرات عادی. اما اگر گریه تمام چشم را بگیرد، این اشک تمام چشم را بگیرد و وقتی شبکه چشم پر از این قطرات شد همه اینها سرازیر بشود، از این تعبیر میکنند که چشم او ریزش کرد، نه اشک چشم او. تعبیر قرآنی است که و اعینهم تفیض من الدمع، دمع یعنی اشک. فمود چشمشون فائز و جاری بشود، نه عشق چشمشون. اونجایی که مثلا چند قطره عشق میریزد، جای تعبیر این است که عشق ریخته میشود. اونجایی که تمام چشم را عشق پر میکند بعد میریزد، میشود تفیز و اعینهم من الدمع. خب این گروه پنجم بعید است که همتای با مجاهدین نباشند. این هم قائدن، این هم قائم نبودن به حسب ظاهر، این هم پشت جبهه بودن، اما اینا تا مرز عشق جلو رفتن و هیچ وسیله ای نبود. بعید اون مجاهدی که از جبهه برگشت از این کسی که ناله و شیون میکند که چرا مرا به جبهه نمیفرستید، از این افضل باشن. قرآن در سیرت بیان این گروه پنجم هم نیست. پس در بین این اصناف پنجگانه محور اصلی بس فقط دو صنفن، مؤمنینی که به جهاد رفته ام، مؤمنینی که بر اونها شرکت در جهاد واجب نبود ولی به جبهه نرفتند. همون این دو گروه با هم مساوی نیستند. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون. خب در همه فصل اول که برای تحرير محل بحث است میفرماید به این که هدف جهاد مشخص است، وسیله جهاد هم مشخص. هدف جهاد فی سبیل الله است. مسئله زمین و میهن و وطن و اینها جزء فروعات مسئله است. یعنی وقتی سخن دین به پایان رسید و تثبیت شد، اونگاه در سایه دین همه این مسائل حل است. چون دین میگوید من قتل دون مالهی فهو شهید، دون ارزهی فهو شهید، دون مظلمتهی فهو شهید. دین میگوید از همه اینها دفاع بکن و واجب است از سمیر سرزمین خودت حمایت بکنی. اصل اون است. و اگر چنچه اون نباشد، خب گاهی اصلا وطن فروشی هم میکند و خیانت هم میکند، چون اون اصل را از دست داده است. لذا فرمود در همین فصل اول بحث که معیار جهاد فی سبیل الله است. و در راه خدا اول مال مصرف است، بعد جان. فرمود لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم. یه دستوری است که به ما دادن که شما برای حفظ جانتون از مال کمک بگیرید و برای حفظ دینتون از جانتون استفاده کنید. این بیان نورانی را وجود مبارک است امیر فرمود، مرحوم محدث سقمی تو سفینه نقل کرد که اذا نزلت بكم نازلتون فاجعلوا اموالكم دون انفسكم و اذا نزلت بلیتون فاجعلوا انفسكم دون دینكم. با یه تفاوت هایی ممکنه در این لفظ باشه. فرمود اگه حادثه پیش آمد در سنگر مال جانتون رو حفظ بکنید، اگه یه بلیه پیش آمد در سنگر جان دینتون رو حفظ بکنید. یعنی دینتون رو در وسط بگذارید، دو تا خاکریز مقدماتی داشته باشید، یکی جان و یکی مال. اگر دشمن مال را فتح کرد به جان میرسد، وقتی جان را از شما گرفت دیگه میشید شهید، تکلیف ندارید. بعد از گرفتن جان که دین را زدن نمیگیرن، که انسانی که رحلت کرده است دین را با خود میبرد. دین مثل فرش نیست که جز غنایم جنگی مهاجمین باشد، که انسان شهید دین را به همراه خود میبرد، دیگر دین را تسلیم نکرده است. خب اینگه فرمود اذا نزلت بکم نازلتون فجعلو اموالکم دون انفسکم و اذا نزلت بلیتون فجعلو انفسکم دون دینکم، این برای بیان مراتب ایثار است. در این گونه از موارد هم آیه ناظر به همین مراتب ایثار است که مجاهدین فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. ولی در آیه 111 سوره توبه فبود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، اونجا مسئله جان مقدم بر مال است. البته در هنگام عمل این چی نیست که انسان اول جان بدهد بعد مال. در هنگام عمل اول مال را ایثار میکند بعد جان را ایثار میکند. ولی گاهی از مهم به اهم پرداخته می شود، مثل آیه محل بحث. گاهی از اهم به مهم تنزل می کند، مثل آیه 111 سوره توبه. این را گفتن به این که وقتی انسان بخواهد چیزی را به پیشگاه خدا تقدیم بکند، معمولا اول مال می دهد بعد جان. ولی وقتی خدا بخواهد بخرد، اول جان را میخرد بعد مال را. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. او اول از جان شروع میکند، وگه تا جان را نخرد احتمال خطر هست که شاید در بذل مال مزایقه بشود یا مال را فی سبیل الله بذل نکند و مالند آن. خریدار اول، یعنی ذات اقدس اله، اول جان را قبول می کند بعد مال را. سر تقدیم جان بر مال در آیه 101 سوره توبه این است که در اون قرارداد و قولنامه است، نه در هنگام عمل. در هنگام عمل طبعا اول انسان مال می دهد بعد جان، این امر طبیعی است. ولی در اون عقدنامه، در اون قراردادنامه، در اون قولنامه، اونجا که انسان میخواد با خدای خود پیمان ببنده، اول به خدا مال میدهد بعد جان، یا اول به خدا جان میدهد بعد مال. میگه خدایا من به تو مؤمنم، هر چی تو بفرمایی من تابعم. گفتی بدن بدم اطاعت میکنم، گفتی مال بدم اطاعت میکنم. در اون قراردادنامه اول انسان جان را تحویل خدا میدهد، میگه هر چه تو دستور بدی این جان من اراده میکند. و خریدار هم اول جان را قبول میکند بعد مال را. خیلی ها حاضر بودن که مال بدن و اون ایمان درونی پیدا نکردند و نمیکنند. وجود اون باره که سید شهدا سلام الله علیه همین کار را کرد در اون جریان بین راه، که بعضی ها را دعوت کرد، اونا گفتن ما آمدن من در کربلا دشوار است، بری کمک مالی میکنیم. حضرت قبول نکرد و این جمله قرآنی را قرائت فرمود: ما کنتم متخذ المذلین عضدا. این هم وید الله الهر جوفی هم همینطور بود دیگر. همون ما از آدم گمراه کمک نمیخواهیم. خب این که فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، برای این که اگر قرارداد و قولنامه و اون پیمان نامه اول از جان شروع نشود، اعتباری به پیمان مالی نیست. پس این نکته که چطور در آیه محل بحث اول مال مقدم شد بعد جان، و در آیه 111 سوره توبه اول جان مقدم شد بعد مال، روشن خواهد بود. اینها خلاصه بحث میتواند باشد در فصل اول. حالا که فرمود لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولو الضرر و المجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم، این فی سبیل الله بودن را در سوره مبارکه انفال به خوبی مشخص تر بود. یعنی آیه 8 سوره انفال این است که این جنگ و جهاد به مانند آن لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره الکافرون، برای اینکه حق تثبیت بشود و باطل محو بشود ولو کافران نخواهند. این میشه فی سبیل الله. ولو کره المجرمون، ولو تبهکاران نخواهند این را. خب این میشه فی سبیل الله. پس جهاد فی سبیل الله مشخص شد. اما در فصل ثانی بحث، حالا معیار تفاضل را که اینکه مساوی نیستن در فصل اول مشخص شد، حالا مساوی نیستن کی افضل است؟ البته ضمناً معلوم بود مجاهد و قائم افضل است، ولی به صورت صریح رو باز او فرمود فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. اینجا دیگه کلمه فی سبیل الله ذکر نشد، برای اینکه لازم نبود. در فصل اول هم کلمه فی سبیل الله هست، هم کلمه اموال انفس. در فصل دوم کلمه فی سبیل الله دیگه نیست. در فصل سوم اموال انفس هم دیگر نیست، برای اینکه معیار مشخص شد که محل بحث چیست، تکرار و چی ندارد. خب فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجتن. این درجه، این تاش تای وحدت نیست، نظیر تمره نیست که بشه یک درجه، تا با فصل سوم بحث که فرمود درجات مناقض باشه. و این تنوین درجتن که تنوین تنکیر است میتواند تفخیم باشد. چون میتواند تفخیم باشد، با اون درجاتی که بعدن خواهد آمد در فصل سوم میتواند هماهنگ باشد. خب بعد برای اینکه در فصل سوم اون مؤمنینی که موفق به شرکت در جهاد نشدند ناامید نباشند و زمینه برای تعالی اینها باز باشد و اجرهای ایمانی اینها هم هدر نرود، فمود به کلن وعد الله الحسنا، خدا به همه وعده حسنا یعنی عاقبت حسنا داده است. ولی یه وقت وعده است، یه وقتی آسون کردن راه است. وعده مال همه است، آسون کردن راه فمود و اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا، اونجا مال یسراست، اینجا مال حسناست. عاقبت یسرا یا خصلت یسرا، عاقبت حسنا یا خصلت حسنا برای کسی که به راه افتاده آسان است، خدا آسان می کند. ببینید بعضی در کارهای خیلی خیلی موفقن، عمرشون با برکت است، همین 8 ساعت رو در شب روز کار میکنن ولی به همه چیز میرسن. بعضیا نه، این چنین نیست. این فسن و یسره للیسرا مال کسی است که به راه افتاده، اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن و یسره للیسرا. این دو گروه را خدا وعده داده است، اما یه عده به وعده هاشون رسیدن، یه عده به وعده هاشون نرسیدن. اون مؤمن مجاهد به وعدهش رسید، اون مؤمن غیر مجاهد به همون وعده ایمانی رسیده است. اون اولو زرر که صنف سوم بودن و خارج از بحث بودن، اونها حرجی ندارن و بر اساس یحشر الناس علی نیاتهم لکل امرئ ما نوا المرء مع من احب انما الاعمال بالنیات و مانند آن معجورن. خب و کلن وعد الله الحسن. بعد نوبت به فصل سوم که رسید، در این فصل سوم میخواد بفهمد ما به تفاوت اونقدر نیست که مؤمنین قائد هم بگوین خب حالا ما نرفتیم چیز مهمی از دست نرفت، بلکه فرمود فضل الله المجاهدین. این الف لام المجاهدین هم الف لام عهد است، لذا نه کلمه فی سبیل الله در این فصل سوم آمده نه کلمه انفس و اموال، برای اینکه مشخص است که منظور از این مجاهدین کیانند. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منه مغفرة و رحمة و کان الله غفورا رحیما. اجر عظیم میدهد برای پاداش کارش، یعنی در قبال این کار هرچه مشخص بود میدهد، این مال اجر. از اون به بعد فضل است، درجات فراوانی برای مجاهدین است غیر از مزد کارش. حالا مجاهد تا چه اندازه در کارش موفق باشد، تا چه اندازه با اخلاص باشد، تا چه اندازه با محبت باشد و مانند آن، و اون مرحله عالی رحمت خاصه اوست. در سوره مبارکه حج معیارها را بر اساس اون جهاد خاص معرفی کرده است. در آیه 78 سوره حج فرمود به جاهد و فی الله حق جهاده. خب اون کسی که برابر آیه 78 سوره حج عمل کرده است با کسی که برابر سایر آیات عمل کرده است که یکسان نیست. این که فرمود جاهد و فی الله حق جهاده نظیر اتقوا الله حق تقاته. خب اون کسی که با تقواست با کسی که حق و تقوا را رعایت میکند که یک درجه نیست، چه اینکه علما هم یک درجه نبودن. اگر عالم مؤمن بر مؤمن غیر عالم فضیلتی دارد، خود علما هم درجاتی دارند، مجاهدین هم درجاتی دارند. حالا این درجات آیا به هر مجاهد میرسد یا یک تفاوت درونی هم هست، یعنی بین خود مجاهدین هم بعضوها فوق بعض؟ خب این چنین است، اون که جاهد و فی الله حق جهادهی با اون که در مراحل ابتدایی هست که فقط تکلیف را اسقاط کند، خب خیلی فرق است. جهاد هم مثل نماز سه مرحله دارد دیگر. حالا یا خوفن من النار است، یا شوقن الی الجنت است، یا حبن و شکرن است. این هم مثل سایر عبادات درجاتی دارد. اگر بندگان خدا سه دسته اند و بعضی تاجرانه عبادت میکنند، بعضی بندگانه عبادت میکنند، بعضی دوستانه عبادت میکنند، جهاد هم همین مراتب را